بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلات فی السجود، روز یک شنبه چهارم دی ماه 1384 مطابق با 22 ذی القعده الحرام 1426.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. مسئله که دیروز اشاره کردیم خدمتتون در رابطه با این بود که اگر انسان نتواند اون جایی که مقدم جبهه هست و سجدگاه متعارفه نتونه سجده بکنه، برای خاطری که دومدی که در اونجا قرار گرفته یا برهی هست یا که درد میکنه امکان گذاشتن اونجا نیست، گفتیم حالا اگر از اون مقدور نشد بعدش چه بکنه؟ آیا وضع احد الجانبین مقدمه که باید جنبینش رو اینا مقدم بداره که جبینین یکی دو طرف جبینین رو بذاره، و یا اینکه بعدش بره زغن رو بذاره به ترتیب رعایت کنه احد الجبینین، اگر نشد بعد زغن و چانه رو بذاره، یا اینکه نه از اول مخیر باشه وقتی که نمیتونه جایگاه متعارف رو بذاره و حفره‌ای هم نمیتونه بکنه، قهران دیگه مخیری، حالا میخوای که احد الجبینین بذار میخوای زغن بذار اشکالی نداره، مخیر بین هر دو باشه. یا احتمال سومی که اصلا بگیم نه وقتی نشد متعارف بذاره دیگه بره چانه رو بذاره، اصلا لازم نکرده احد الجبینین. اصلا احد الجبینین کی گفته؟ اصلا سجدگاه نیست که احد الجبینین گذاشته، اصلا معنا نداره. اگر میتونی سجده رو به تعارف بیاری بیار، ولو به اینکه حفره بکنی، نمیتونی شانه رو بیار. احد الجبینین رو شما از کجا اضافه کردید؟ اینا چرا آوردی تو کار؟ ولذا بعضی از فقها انشاءالله امروز خدمتون تقدیم میدارم که بعضی از فقها فرمودن اصلا بی خود آن احد الجبینین رو مطرح میکنن، ما احد الجبینین ما نداریم، کجای یک روایت این جهت داشته باشیم؟ وقتی میتونی متعارف بیاری بیار، اگر حفره میتونی بکنی بکن که متعارف انجام میگیره، نشد یه رفت بریم سر چانه رو میبریم. این موضوع بحث ماست، مستحضر باشی که رو چه محوری داره صحبت میکنیم، موضوع دستتون باشه تا ببینیم که در چه پایی این می صحبت کرد. خب عزیزان در جلسه درس، اون عزیزانی که تشریف داشتن در جلسه درس مستحضر بودید، دیروز اشاره کردیم خدمتون که از اخبار و روایات برمیاد که نه اینجور نیست، این ترتیب باید رعایت بشه، حتما اول همون مقدم جبهه، نشد باز اگر حفره امکان داره حفره، نشد بعد احد الجانبین یا جبینین، این بعد اگر نشد این دو سه تاهش کنم، نشد این سگانه، این سه مورد اگر نشد میریم سراغ زغن. گفتیم اینه، دیروز قرائت کردیم براتون، هم اجماع علما رو براتون نقل کردن، علمای زیادی اجماع قائل بودن، هم محضرتون در رابطه با این جریان روایاتش رو خواندم، هم روایت فقه رضوی براتون خوندم در اشتلالت داشت، هم روایت علی ابن ابراهیم در اشتلالت داشت که اینا به همین صورت ترتیب نقل می‌کردن، و در مقابل این دو روایت و اجماع هم آمدیم گفتیم که یه روایتی اسمول مرسله علی ابن محمده که اون روایت مرسله علی ابن محمد گفتیم اطلاق داره، گفتیم اطلاقش تغییر میزنیم. اینی دیروز خدمتتون عرض کردم، اصلاحش رو تغییر میدن. اون در آمده بود میگفت که بعد از این که نمیتونی پیشانی رو بیاری یه رو برو سر چانه. گفت این بری چانه دو جور جمعش کردیم، یکی از نظر موضوعی یکی از نظر حکمی. گفت این موضوعی رو یه مراد از این که نمیتونی جب عربی بیاره مجموع اون چرا که میخواد سجده میشه. این توصیه در موضوع بود. گفتیم خب اگه این باشه با حرف ما منافاتی نداره، یعنی منظور پیشانی کل اون چی که بناست در پیشانی باشه اونا رو نتونه بیاره، میگه برو زغن رو بیاره، این درست میشه، این با حرف ما سازگاره. یا بیاییم تخصیص حکمی بزنیم نه موضوع رو توصیه بدیم. تخصیص حکمی صاحب جواهر میگه، یعنی مطلق رو تقییدش بزنیم. بیاییم این بابا اینی که میگه دفعه برو سر زغن، نه سر کنی اینجا در صورتی بره سر زغن که احد الجبینه نمیتونه، این تغییر میزنیم. چرا این تغییرش؟ میفرماین علما گفتن بل اجماع و شهره برگون صاحب مجموع البرهان گفتی، یا بل نس و اجماع صاحب ریاض گفتی. این اسامیش هم میخوای یادداشت کنی بنویسی. اون قول اول که میگه ادعا میکنیم تغییرش را مدعیان به این که به وسیله اجماع و شهره تغییرش میزنیم، همینطوری که خبر این سابقه بود. مرحوم صاحب ریاض رحمت الله علیه صاحب شرح کبیر ایشون میفهمد به نص و اجماع تغییرش میزنیم، به نص و نص منظورش همون رواتایی که خواندیم، به نص و اجماع تغییر میزنیم. بیان شد دیروز خدمتتون عرض کردیم که به ظاهر این روایت ها و اجماع علما این است که این ترتیب باید رعایت بشه، ملاحظه میشه. زغن نمیشه که بلا فاصله بعد از موضع متعارب بریم سراغ شانه، نمیشه. این بیان درس دیروز بود. امروز درس باید اینجا شروع میشه که ولیکن کلمات بعضی از فقهای بزرگوار ما نشان دهنده معنای تخییریه، که انده بنده مخیر باشم بین این که یا احد الجبینین بیارم و یا زغن رو بیارم. بعضی از کلمات فقها اینجوری میرسونی، حالا اگر توجیه بکنی مطلب یا، ولی مهمه. و اون کدومه؟ ما نوشتیم در جزوه امون که والذی یتوهم من کلامه الخلاف هو المحکی عن الخلاف. گفتیم اونی که یتوهم کلامه من الخلاف، یعنی ازش کلامشون خلاف این مطلب ما برمیاد، اونی که یتوهم من کلامه الخلاف، یعنی خلاف ما قلنا، اونی که ازش برمیه چیه؟ هو المحکی عن الخلاف. این خلاف معنی اسم کتابه، یعنی مرحوم شیخ. اینجا متجانسین من تا هر کدوم یه معنا ازش اراده شده. اون خلاف اولی منظورم خلاف کلام ماست، خلاف دومی اسمه. این به این معنی نوشیم والذی یتوهم من کلامه الخلاف هو المحکی عن الخلاف، اونی که از شیخ نفر در خلاف. شیخ چی گفته؟ کلام شیخ رو براتون بخونم. به قوله شیخ در خلاف اینجوری گفته الاجماع الاجماع الا انه اذا لم یقدر علی السجود علا جدحت اجماع علما بر اینه که اگر قدرت نداری سجده رو بر جبه بکنی، علا اجماع و علا انه اذا لم یقدر علا سجود علا جدحت، نمیتونه سجده بر پیشانیش بکنی، و قدر علا سجود علا احد قرنی او علا زغنه سجد علیه. می فرماید اجماع علما بر اینه که هر بار نتونه سجده کنه بر پیشانی و میتونه و قدره، ولی اینکه علا سجود علا احد قرنی همین راست و چپ پیشانی، او علا زغنه یا میتونه بر زغنش نمون سجده علیه. سجدن. این عباره کار خراب کرد که چرا؟ مرحوم شیخ آورده، نباید اومی آورد که قدر علا سجود احد قرنه او علا او چرا آورده؟ این درست نیست، این باید اینجوره دیگه، اگر قدر علا سجود احد قرنه سجد علیه، اگر این لم یقدر علیه چی؟ حالا سجد علا زغنه. مرحوم شیخ از اول آمده گفته که اگر میتونه بر این سجده کنه یا بر زغن سجده کنه سجده علیه. این کلامش مثل یه آدم ناجوری از خراب کرد وضع ما رو. خب شیخ اونم چی؟ شیخ گفتی چی؟ اجماع ادعا کرده. ای بابا ادعای اجماع کرده، همونه اجماع علما بر این مطلب است. لا اله الا الله، خیلی بدجور شد. اینجاست که صاحب جواهر تو دست پا میفته، بیچاره بنده خدا. صاحب جواهر تکاپو میافتد و این چیکارش کنیم؟ این حرف شیخو بدجور شد. ایشون میگه که یک کارش کنیم که این با ترتیب ما به هم نگوره، این منافات با ترتیب نداشته باشیم، برای که این تأخیر رو من کسی نفهم. ولم نعرف له قائلا من اصحابنا منا فضلا ان يكون الاجماع عليه. ساعت یعنی که من یه دونه آقا پیدا نکردم تو اصحاب خودمون، یک دونه آقا پیدا نکردم که دیگه مخیره بینید داد آبیو اجماع هم بر این قایبش بینشه. خیلی هر شد شون میگه ولم نعرف له قائلا من اصحابنا منا فضلا ان يكون الاجماع عليه. چی داره میگه شیخ؟ اجماع برای این داری؟ این کلامو نمیتونی قبول کنی، نمیتونی زیر بار بشی. یه جور بگید که الان با ترتیب هم نخوریم. ما عرض کردیم که فکر میکنم که کلام شیخ رو میشه به گونه بیان کنیم که مخالف ما نشه و اجماعش هم درست باشه. چطور ممکنه این او نه بیان مسئله تخییر باشه بین الفردین؟ در مقام تخییر بین الفردین نیست، در مقام بیان فردین من الامکانی قدره. این منظور اینی میخواد ملاک قدرت را در سجده بعد از پیشانی بگه این دوتاست، ولی با حس ترتیب، ایرادی نداره. یعنی همون که خودش بیان کرد، اول گفت سجد علی احد قرنین او علی زغنه، نه منظور اینی که یعنی مخیری بین دو تا. از نظر بیان فرد نوعین، فرد نوعین از افرادی است که میتواند این کار رو بکنند و با حفظ تحقیل، یعنی با اینکه خودش اول احد و قرنه جرد گوشی اونه گوشی را دینه. ماه و المقدور بعد از سجده جبهه چه کجاست؟ دو چیزه، یا به وسیله این آورده میشه با حفظ تحقیل، یا او آورده میشه با حفظ تحقیل. این منافات نداره. آب در مقام تخییر حکمی نیست، در بیان تخییر موضوعیه، یعنی به لحاظ موضوع داره بخواه بگه ما دوتا داریم. اون ماه و المقدور و منه ما دوتاست، یا اینه یا اون. اما حالا کدوم مقدمه، کدوم مؤخره، کدوم باید مخیره، این کار ندارم. اونو برو از دلیل خارج به دست بیار. پس ماه و المقدور و علیه در سجده این دوتاه، این در قبال این است که غیر این دوتا دیگه چیزی نداریم. مثل ایمان میخواد بگه سراغ ایمان نریم، چون انشاءالله الان بعدا صحبت میکنیم دیگه، نری سراغ ایما و بدلا، بدل نری سراغ ایما. بدل اینجا بدل سجده است که خود سجده آورده میشه، یا سجده به عبارت از حد قرنه یا زغنه، ولی با حفظ تخییری که شما دستون دارید. و اگر اینطور معنا بکنیم، او را تخییر در حکم نگیریم که بگیم ایشون میخواد بگه از نظر حکم مخیری، تخییر به لحاظ مصداق مقدور داره میگه با حفظ ترتیب، ایرادی هم نداره. خب صاحب جواهرم خدا رحمتش کنه گفت باید یه جور درستش کنیم که لا یرافه ترتیب، راست میگه دیگه. همین هر صاحب جاهل راست میگه. باید جوری درست کنیم کلام شیخ را منافات با فرمایشات علما نداشته باشه که بشه درستش کنیم. خب اگر اینجور شد چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه. پس اول سجده به پیشانی که متعارف، نتونستی اونجا رو بکنی دب داره حفره بکند، نتونستی به احد الجانبه این جنبه یه جبینه این که بایشون میگه نشد به زغر. حالا که سخن به اینجا به میان آمد ناچاریم ببینیم که بعد از نشدن خود پیشانی و نشدن اون حفره رجوع به کجا کنیم، به چی رجوع کنیم. تعبیرات علما و روایات ما گوناگونه، ما رو خود سردرگم کرده. چرا؟ ما 4 تعبیر اینجا داریم. ببینید از این 4 تعبیر کدوم میخواد بگیرید. وقتی خود پیشانی نتونست بیارد و حفره هم نتونست بگیره، خب حالا که پیشانی نشد حفره هم نشد کجا برم سجده شجو بکنم؟ 4 تعبیر داریم. یه تعبیر داریم که سجده کند بل حاجبن و احد الحاجبن ابرو، سجده کنه به یکی از ابرو. تعبیر روایت به احد الحاجبن یه تعبیر. یه تعبیر دیگه دارید در اخبار درسته به احد الغرینین، همین گفته یه قرن کل ایمن درسته تعبیر به احد الغرینین دارید. این قرنه چیه؟ این قرنه این قرنه که میگه چیه مراد و بفهمید آیا با حاجمه یکیه یا فرق میکنه. تعبیر دیگری که داریم به نام احد الجبینین، تعبیر به جبینه، دیدی کلام مرحوم محقق بودا درسته؟ سجد یسجد علی احد الجبینین، اینم یه تعبیر. جبینه کجاست؟ اینم مطلب است. بعدی از روایتون تعبیری ها شده در اخبار و کلمات علما احد الجانبین، جانبین. این 4 تعبیر شده در اینجا، ما باید بررسی بکنیم این چیه. اگر نتونست سجده های پیشانی رو بیاره باید یکی از این 4 رو عنوان کردن. این مراد کجاست؟ ما بفهمیم موضوع کجا داریم. متاسفانه توی این برنامه تعیین کردن جبینین که مراد چیه اختلاف افتاده بین علما، متاسفانه اختلاف افتاده و شدید و تا به زمان ما هم کشنده شده. الان متاسفانه به نزدیک زمان ما هم این اختلاف کشیده شده، هنوز این دامن اختلاف جمع نشده. چیه مگر؟ چی گفته؟ یک گروهی آمدن به طرفداری عده از آیان پیشینی و آیانی که بعد از این آمدن از صاحب جواهر را از زبان ناهازا اصران ناهازا الان هم آیون کتاباش را مراجعه کنید ببینید که یک گروه آمدن با صاحب جواهر شدن که چی گفته؟ صاحب جواهر و امثال اینها رو میگن که مراد از احد الجانبین و جبینین و قرنین و همه اینا مراد این دوتا، همین جبینه، این دو طرف پیشانیه، این دو طرف پیشانی که ما تعبیر به صدغه می کردیم، دو طرف پیشانی که پیشانی رو در بغل گرفته، المکتنفان بالجبهه. صاحب جواهر میگه مراد همون دو تا جبینه اونیست که پیشانی رو پیچیده دور خودش بغل گرفته، بهرن همین این طرف و این طرف میشه طرف راست و چپ که صدغان بهش میگن. و صدغان هم در لغت بیان کرده، صدغان و صدغین در لمعه هم داشتیم داریم. صدغین میگن ما بین الاذن و العین، ما بین الاذن و العین، اون مساحتی که بین گوش و چشم رو این وسط قرار میگن صدغین. این دوتایی که بین گوش و چشم بالا گفتم گیجگاه، دیروز خدمت رو نرس کردم، این گیجگاهی که رگ اینجا که میزنی این رگ حیاته، این بهش میگن ارق الحیات. اینجاست دو تا رگ اینجا داریم بهش میگن ارق الحیات. این ارقین جایزه که درد سرم نوعا افرادی که ناراحتی درد سر میگیرن از اینجاشون میگیره، بیشتر درد سلام از همین رسمت هست. رگا اینجا گرفته میشه، درد سر میگیره آدم رو. وقت مراد از جبینه این دوتا میشه. خب صاحب جواب میگه مراد اینه، اینه اگر نتونه از پیشانی رو بذاره سجده، یا طرف راست چپش بذاره طرف سمت چپ. دقیقاً هر چی میخوام بگم، من صاحب جواهر میگه مراد اینه، علما میگه هم اینو میخوام بگم که راست چپش بذاره به طرف صدرین بذاره باید. و میگه که مراد از قرنین هم همینه، اینه رو هم پیاده کنید. مراد از جانبین هم همینه، جانبین موضوع الجبهه، نه جانبین رومن. صاحب جواهر میگه جانبین منت جبهه، نه جانبین منت دومن. فقط حاجبینش میرسه که در حاجبین میگه چیکارش کنیم. حاجبین میگه آقا این که نمیشه، ابروها رو که نمیشه گره، ابروها رو هیچ آقای اجازه نداده. چی گفته ابرو رو سجده کنی؟ هیچ که اجازه نمیده، ابرو نیست. حالا این مراد از ابرو شاید ماپوز ابرو باشه، منظور این که اونجایی که حاجبم توش وارد میشه. حالا این ایشالا در پایان، ولی علا کلا بیشتر دعوا سر اوناست که جبینه چی معنا کنیم. ما دعوا سر اونه، راجع به حاجبه این دعوایی نیست. خیلی حالا مسئله اون چیزی نیست، حلش میکنیم. صاحب جواهر اینجوری گفته، زیاد از علما میگن همین معناست، ایشون صاحب جواهر میگه علما اجماع شهرت همینه. ولی در مقابلش من صاحب جواهر، البته قبل از صاحب جواهر بوده، من دارم میگم در مقابل به لحاظ خودمو دارم میگم، بلا این آقایی که خواهم اسم شریفش ببرم قبل از صاحب جواهره، صاحب جواهر بعد ازشون آمده. ولی جناب فاضل هندی رحمت الله علیه صاحب کشف اللسان، ایشون آمده گفته نه خیلا، شما جبینه رو بد برا میکنید. چطور؟ اینجا مراد جانبین دو من مراده عزیز من، جانبین دو من. یعنی اینجایی که دو مل در آورده، من نمیتونم یه سجده کنم چون دو مله، نمیتونی نخیه خود راست چپشو بکن. آه این خیلی خوب شد، میگه راست چپشو بکن، دو مل اینجاست که وسط نیست درست مقابل پیشونی نست نمیتونی. ولی خب این وره بذار، این وره بذار. مراد از جبینه در اینجا مراد جانبه دو مله، نه جانب الجبهه. مرحوم آقای فاضل هندی معنا میکنه اینجوری مرادی، دقت فرمودیش میگم. حالا اینو برای چی میگه مرحوم فاضل هندی؟ فاضل هندی این حرف رو در مقابل محقق، مرحوم محقق در معتبر یک بیانی دارن، کلامی دارن، فاضل هندی در مقابل ایشون خواسته حرف ایشون رو رد کنه. حالا ببینید حرف محقق در معتبر چیه؟ مرحوم محقق در معتبر فرموده که یجب السجود علی الجبینه، سجده بر جبینه واجبه، عند تعذر الجبهه، وقتی که نمیتونی جبهه رو بیاری باید جبینه سجده بکنی. همطوری در کفار شرایش هم همجور داشتی. فرمیده یجب السجود علی الجبینه عند تعذر الجبهه، چرا باید جبینه سجده کنم؟ فرموده که به انهما مع الجبهه کل عضو واحد. مشکلی کلام محقق هم محقق چی داره میگه؟ میگه میدونی چرا میگم برای جبینه سجده کن؟ میدونی چرا؟ برای خاطر که به انهما مع الجبهه کل عضو واحد، این دو تا جبینه با پیشانی یک عضو مثل یک عضو واحد هم. وقتی یک عضو واحد شدن فقام کل واحد منهما مقامهما، پس هر کدام میتونن جا هم دیگه وایستن. فقام کل واحد منهما مقام، هر کدوم میتونه جای دیگه وای بزنه تو کل عضو واحد دیگه، ایرادی نداره. یه دلیل، این دلیل ماست، میگه اگه پیشانی نشود پس جبینه این باشه، یه دلیل. و دلیل دوم، ولأن السجود علی احد الجبینین، اگه کسی سجده بکنه بر احد الجبینین، اشبه به سجود علی الجبهه. اینجا اگه سجده کنی اشبه به سجود مسجد، بهتره که فرموده به این که ولأن السجود علی احد الجبینین اشبه به سجود علی الجبهه من الایماء، این که بهتره، بهتر از ایماء سجده کرده باید خاله شبیه سجده، این اشبه به سجود است من الایماء. والایماء سجودان مع تعذر جبهر، ایما در جایی هست که جبهر نتونه بیاری، پس حالا که چنین شد فل جبینه نه اولا، پس سجده بر جبینه خیلی سزاوارتره، ایما نیا بلکه باید جبینه این آورده میشه. این فرمایش محققه در معتبر، این فرمایش ایشونه. آقای فاضل هندی در کشف اللسان این حرف محقق رو رد کرده، این حرف محقق رو رد کرده. کی گفته؟ گفته که به ان هذا الوجهین ظاهر، این دوتا تشکیشون گفته ضعفش واضحه، ضعف هذین الوجهین ظاهر. حرف چیه؟ چیشی گفته محقه سجده بکن بر جبینه؟ یعنی چی؟ بر جبینه چی سجده بکنه؟ ضعف این دو وجهی که ایشون آوردن واضحه، ضعف الوجهین ظاهر، مع انحراف الوجه به وضعه ما عن القبله. خب من اگه بخوام اینا رو بذارم رو مخ، سرم صورتم از قبله برمیگرده، باید یا اینجوری بذارم راست بذارم، خب صورتم میره اینوری، یا باید چپ رو بذارم با صورتم میره. این دیگه فول وچه که شطر المسجد الحرام نمیشه، گروه یکی از فقها ها تو کتابش مونده نوشته، یکی از فقها نوشته بود، میگفت که مگه شما تو قرآن نخوندی فول وچه که شطر المسجد الحرام؟ ای قرآنی قرآن میگه صورت تو قبله باید باشه، و تو میخوای صورت بگردونی؟ به طرفداری از فاضل هندی حرف زده ها، فول وجه که شطر المسجد الحرام چیکار ایجه نداره دا، فرماشون آقاست. خب حالا ببین چی میشه. فرمود فاضل هندی میگه تو اگه بخوای این کار بکنی، ما انحراف الوجه به وضعه ما عن القبله، خب صورت از قبله برمیگرده، این چه کار میکنی؟ و خلوه ما ان نفس و اجماع، و خلوه ما ان نفس، روایت هم نداریم، اجماعی هم نداریم، این چه حرفی آزدار میزنم؟ خیلی هم چیزی نیست. و وقت میره سراغ کلام مرحوم شیخ، نقل میکنه کلام شیخ را در مفسود، در نهایه کلام صاحب جامعه را نقل میکنه، ابن سعید را نقل میکنه، اینا آوردن، اینا همه رو استظهار کرده که این عزیزان ما هم مخالف در جمیل اینن، شیخ مخالفه چه در نهایه چه در مفصول، ابن سعید مخالفه، صاحب جامع و شرایع مخالفه، اسمی برای صاحب جامع رو اسم بوده. گفته اینا همه فاضل هندی گفته با من هم اینا هم نرفتن زیر بار. و ایشون میاد اینا رو که نسبت میده، میاد میگه کلام این عزیزان رو اگر آروم مطالعه کنم، میبینن کلامشون مطابقه عزیز که ما کردیم، این کلامشون معلومش اینه. چطور؟ مرحوم شیخ هم رحمت الله علیه فرموده این که اول سجده باید بکنیم به طرف جبهه، اگر سجده بر جبهه نشد احد الجانبین رو بیاره، چون میگه جانبین مراد دو من، احد جانبین دو من، اگر نشد زغر، بلکه در بعضی از کلمات علماء ابن جامعه رسمن اینو گفته، اگر جبهه را نتونست بیاند سجده بر زغن بکند، سجده بر زغن، اصلا دیگه مسئله جمعیه میانی اردن بسن سجده بر زمان بیا جبهه بعدش زمان اصلا دیگه جمعیه ما نداریم. ترجیح فرمایی چی میگم؟ اینه فرمایشاتی که این بزرگ قرار کردن و لذا مرمون صاحب جواهر هم ناراحت میشه از جاهایی که قلم از دست آقای صاحب جواهر افتاد. متاسفانه در حال نوشتن قلم صاحب جواهر از دستش افتاد پایین، خیلی ناراحت شد، عصبانی شده، جوش کرد اینجا خیلی صاحب جواهر، از هر مرد خودش رفت بیرون. یکی از جای من کمتر جوجه ها دیدم درباره این بزرگوار مثل اینجا عصبانی شده باشه. اینجا خیلی عصبانی شده، پاش از مرز گلیم و خودش هم میخواد بیرون میبره. یعنی بگه الله اکبر، این چه حرفیه، این چه حرفیه، یه بچه طلبه این حرف رو میزنی، بچه طلبه این حرف رو نمیزنی، وقتی این حرف میگه رو اجماع میکنی، بعد در یه جا تعبیر این چه خرافاتیه، این فاضل آورده. به نظر من مثل که قلم مبارک شد دست افتاده بود، یعنی دست صاحب جواهری دیگه نبود اینجا. یه چه خرافاتی که این طبعی فاضل نمیزنی، خرافات حالا گفتن نداره، حالا دیگه سر و خوش شما نمیپسندی. منظورم اینی که از اینجا جاییست که خیلی عصبانی میشه صاحبی. اگه آقایی مطالعه کردید یا اگه مطالعه شالا میکنید این کلامات رو ببینید، ببینید اینجا صاحب جاییست که رد جاره هم میره و رسمن پرفشاری میکنه که خیلی حتما باید جبینه این باشه و این مورد قبول ماست. نصف داره چه داره چه داره. خب حقیقتش این دعوای این دو شخصیت بزرگوار ما با این کلماتی که اینا بیان کردن حمله اینا رو ما رو وادار کرد که مسئله رو بیشتر بنده بررسی کنیم. بعد به نظرم میاد که تبلیغاتی از اینجا شروع شده، اصلا خود جبینه رو اولی گرفتی شده. مثلا جبینه این تعبیراتی که آقایون روش داره منار میدن تبلیغاتی کردن، اصلا خود جبینه کجا گفته میشه؟ جبین کجا رو میگن جبین؟ آیا این دوتا جبینه اینه؟ دوتای این طرف صداقه این دو طرف خاره جبینه اینه؟ این جبینه با اخبار ما نمیسازه. به خواست خدا من براتون امروز هم از نظر لغت مطلب آوردم، هم از نظر روایت و امام از امیر المومنی، هم از امام صادق روایت براتون آوردم که آقایی متاسفانه نرفتن سراغ این روایت رو. فکر میکردم اگه میرفتن سراغ این روایت رو بهتر مطلب برشون حل میشون. خیلی جالب روایت هم از امیرونی براتون آوردم، هم از امام صادق علیه السلام که از امیرونی، هر دو یعنی یه واسطه به امیرونی میرسه، یه روایت هم اصلا امام امیرونی نداره، خود امام صادق که رسمن جبین رو پیشانی قرار میده. شما براتون میگم این طرف ها نیست. چطور شده حالا قلم به اونجا کشانده شده و فاضل هندیش هم اشتباه رفته؟ فاضل هندیش هم رفته گفته اگر اونجا بخواد بکنیم نه صورت ما از قبله برمید. تو چه صورت از قبله برمید؟ صورت از قبله برمید. حالا اولا ما پرداختیم به لغت، ببینید لغت رو چی معنا کرده جبین رو، تا ببینیم جبینه این که سجد علال جبینه یا علا احد جبینه چیه. ما در اینجا گفت این که لابد در این مسئله قلنا ولی انسان امکان و توجیه لکلام کل طرفین، ممکنه توجیه بکنیم که یرفع النزاع من البین، انشاءالله نزاع از وسط برداشته بشه، تو بگیم که انه هدف یه مطلب باید باشه. فکر نمی کنم وجودی که اونا میگن باشه. مع الرجوع الى اللغة و بعض الاخبار المبین، حال نمیخوام که شما بریز من تون بکنم، برای اینه اسبابی که رجوع به لغت بکنیم، رجوع به بعضی از روایات بکنیم، میبینیم مبین معنای جبینه که جبین رو چی میگیرن. مع الرجوع الى اللغه و بعض الاخبار المبین لمعنا لفظ الجبین. خب لغت چی داری؟ و اما من اللغه، اما که از لغت استفاده کنیم، و اما خنظر الى المنجد، المنجد لغت برو نگاه کنه المنجد لغت را که در زمان ماست. بعدم نیست انصافا خیلی بزرگان المنجد رو اسم میبرن، در کتاباشون هم دیدم که مورد قبولشون نیست. تقریبا آدم متتبعی بوده، خدا رحمت کنه مرحوم حاج انصاری واعظ، ایشون پا انبرشون میرفتیم زمان قبل از پیروزی انقلاب ما بود، ایشون رو منبرش می‌رفتیم، گفتیم در منبر، در مسجد فاطمیه ما خدمتشون بودیم، منبر ایشون مال منبر، گفتن که طلبه ها از من می‌پرسن که آقای انصاری بفرمایید که برای مطالعه منبر چه کتاب خوبی، چه کتاب بر منبر خوبی. ایشون فرمود چه کتاب چیه، هر کتاب خوبه، حتی المنجد لغت هم خوبه. بعد ایشون میگفت این المنجد میدونی چقدر مطالب توش داره، آقای اهل علم برم رجوع کنن. حالا این المنجد هم مطالب واقعا زحمت کشیده است، خیلی متتبع بوده در کار خودی. المنجد به این کلمه جبین، البته دیگه چون موادش معلومه دیگه، آدرس میدید چون مادهش معلومه دیگه، تو جبنه است و مادهش مشخص. در اونجا داره که عبارتشون اینجوریه، الجبین، در المنجد داره الجبین، الجبهه و ناحیت الجبهه. جبین خود پیشونی است و ناحیه پیشونی است، پس معلومه جبین هم به خود پیشانی مقدم گفته میشه، هم به ناحیه و اطرافش گفته میشه. هر دو جهت قابل اطلاق. نگاه کنید، میگه الجنین، الجبین، الجبهه، ناحیت الجبهه. چون هر دو معنا کرده، اگه این هر دو باشه کار حل میشه، حالا درست میشه. در کتاب مجمع البحرین آیون ببینن، مجمع البحرین چه تو مادهش هست دیگه، احتیاجی نداره این آدرس شید. تو مجمع البحرین اونجا دارد که والجبینو فوق صدعت، فوق صدعت، صدق با پا با قیم، صدق با صاد و قیم، و هما جبینان ان یمین الجبهه و شمالها. مثلا این دو شاید این همین باشه، یعنی همین حرف ساعتی هایی که این دو طرف بیرون باشه، این دو طرف نه. حالا عبارت بیان دنبالش میرسونه که نمورات بالای سر ابروها رو دارونی. حالا اجازه بخارم الان میگه از اینجا عبارت میگه و هما جبینان ان یمین الجبهه و شمالها یتساعدان، یتساعدان با صاد هستن، یتساعدان من طرق الحاجبین الی قصاص الشعر. او بین این دوتا ابروها، از ابرو تا دستنگاه مو، این دوتا و نتیجه میگیره خودش، فتکون الجبهه من الجبینه، فتکون الجبهه من الجبینه. ببین صاحب مجمع البحرین نتیجه میگیره، فتکون الجبهه من الجبینه. پس معلوم شه که مجموع این پیشانی رو جبینه نگفته میشه، نگیده بیرونش ها. اول آدم یا میگه بیرونه باید بگیم، نه 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 نه، همین محبته خود جبینه هم پیشانیه. خب اگر بشه جبینه این باشه خیلی خوب میشه. ما ببینیم اونجا سجده شاید منظور اینه و روایت هم داره. روایتش کدومه؟ روایت همین که دیروز جلوترا خوندم براتون، یکی روایتیست که مال امام صادق علیه السلامی، ان جعفر ان ابی، امام صادق از پدرش امام باقر نقل میکنه، قال قال علی علیه السلام، حدیث چهار باب چهار از ابواب سجود، جلد چهارم وسائلشیه، حدیث چهار باب چهار جلد چهارم، حدیثیه اینه قبلا هم خونده بودیم، قال علی علیه السلام، امیر اونی فهمیده، لا تجزی صلات لا یصیب العمد ما یصیب الجبین. ببینید لا تجزی کفایت نمی کنه، لا تجزی چی هست این نواد، لا تجزی صلات، صلات لا یصیب العمد ما یصیب الجبین. این کجا میشه؟ بله دماغ اگر نخونه به اون جایی که پیشانی میخوره، جبین اگر اینجا باشه، دماغ میخوره روش، ولی سجده به این طرف و این طرف به دماغ میخوره، اصلا معنا داره. حضرت میگه لا یسی، نماز آقای کفایت نمی کنه که ما اونجا معنا کردیم چیه. لا سجدی، صلات کردی که دماغش نخورد به اونجایی که جبینش بشکرده. روایت هفته به همین بابم یادداشت کنیم، من یک درس رو تمام کردم. روایت هفته به همین باب، عبدالله ابن مغیره امن سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول، میگه من شنیدم یه آقایی از امام صادق میشه یقول لا صلات لمن لم یصب انفه ما یصیب جبین. فرمود نماز نیست کسی که اصابت نکند دماغش با اون چرا که اصابت کرده به اون جبینش. که این یادتون باشه راجع به مستحب ارغام نمایاتون اونجا خوانده بودیم. خب این به کجا میخوره؟ این جبینی که اینجا الان داره میگه میخوره به راست و چپ بیرون؟ نمیخوره که. حالا انشاءالله توضیحش باشه فردا براتون بدم. غفر الله علیه و انشاءالله.